ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته وضعیت فوق‌العاده در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. محمود عباس و بنیامین نتانیاهو پس از حادثه تیراندازی در بیت المقدس با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس سازمان امداد و نجات از سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور خبر داد. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. نخست وزیر ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام 25 تیر ماه سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد وضعیت فوق‌العاده در این کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کند. وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام سال گذشته وضع شد، دست حکومت را برای اعمال قدرت باز می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان در حال حاضر 50,000 نفر با اتهام ارتباط با فتح الله گولن در زندان هستند. آقای گولن چهره ناراضی است که آنکارا ادعا دارد طراحی کودتای سال گذشته سوی او صورت گرفته. با استفاده از اختیارات ناشی از وضعیت فوق‌العاده تاکنون بیش از 142,000 نفر در بخش‌های دولتی و نظامی به اتهام ارتباط با کودتای سال گذشته از کار بیکار شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از حادثه تیراندازی روز جمعه در بیت المقدس با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای عباس با رد هر گونه عمل خشونت‌آمیز از سوی همه طرف‌ها به خصوص در مکان‌های مقدس به طور قاطع حادثه در مسجد الاقصا را محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز در این تماس تلفنی خواستار آرامش همه طرف‌ها شد. در حادثه صبح جمعه در محوطه مسجد الاقصا 3 مهاجم فلسطینی و 2 پلیس اسرائیلی پس از تبادل آتش کشته شدند. و رئیس سازمان امداد و نجات می‌گوید 5 استان آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 3 روز گذشته دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از امدادرسانی و تخلیه 25 نفر از شماری از روستاهای ساواج بلاغ و برعان در استان البرز خبر داد و گفت که 1 نفر نیز در این منطقه مفقود شده است. رئیس سازمان امداد و نجات با برشمردن شرایط جوی نامناسب در سیستان و بلوچستان از امداد رسانی به 41 شهر و روستای طوفان زده در زابل، هیرمند، هامون و زهک سخن گفت. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که بارندگی شدید در منطقه بلوچستان موجب جاری شدن سیلاب، بسته شدن راه‌های ارتباطی و خسارت به 1,000 منزل مسکونی در شهرستان ایران شهر شده است. و اما انبر قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حساب رسمی توییتری خود نوشته برای مناقشه 4 کشور عربی و قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر و ممکن نیست. اظهارات وزیر امور خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای فرو نشاندن تنش بین عربستان و متحدانش از 1 سو و قطر از سوی دیگه نتیجه ملموسی در بر نداشته. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اما به نقل از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده که طرفین این مناقشه به زودی رو در روی یکدیگر به گفتگو بنشینند. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب را در بریتانیا جویا شده است.
مثلا این در امریکا تعارض موضع وجود داره. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با سعودی ها هماهنگ عمل کرده یا اظهاراتش عملا این بوده که از همون نشست ریاض حرف سعودی ها و مصری ها و بحرین و امارات رو پذیرفته که قطر به تروریسم کمک میکنه و پایگاه تروریستا شده. ولی در این حال وزارت خارجه و وزارت دفاع و در پس پرده اونهایی که نقش قطر رو میدونن چیست و در واقع گندم نمای جو فروشه و اگر به تروریست‌ها کمک میکنه به نوعی اطلاعات میده به امریکا، به اسرائیل، و یک مورد خالد و شیخ خودش یه مورد خیلی آشکاریه. به هر حال امریکایی‌ها نمیخوان قطر رو از دست بدن. 12,000 نیروی نظامی اونجا دارن. بزرگترین پایگاه هوایی بعد از دیگو گارسیا در اونجاست و امریکا نمیخواد قطر رو از دست بده. ضمن اینکه نمیخواد متحدان دیگرش رو در منطقه آزرده کنه. یه بازی بسیار پیچیده و سختی است. آقای تیلرسون در دور اول این بازی موفق نبود، اما این به منزله نیست دوباره به منطقه نیاد. همین الان گفته میشه که آقای تیلرسون خواستار اونه که چهار کشور یه تعدیلی در موضعشون بدن تا اون بتونه از قطر هم امتیازاتی. بنابراین درها بسته نشده، اما این راند اول تلاش های ایشون به بنبست رسیده، موفق نبوده. حالا ایشون به واشنگتن رفته، به هر حال با رئیس جمهوری صحبت کنه، با شورای امنیت ملیشون، و شاید با یه پیشنهادات دیگری به منطقه بازگرده، چون همکنون رسانه‌های منطقه میگویند که باید منتظر بازگشتش بود.
آقای نوری‌زاده، حاصل ملاقات رکس تیلرسون با مقامات قطری امضای یک یادداشت تفاهم بود برای مقابله با تامین منابع مالی تروریسم. ولیکن عربستان در بیانیه‌ای از طرف هر چهار کشور گفته که این گام کافی نیست و قطر را هم متهم کرده بود که پیمان شکسته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
از دید آمریکا تعهد قطر به اینکه کمک مالی نکنه به نظر میرسه کفایت میکرده، ولی از دید اون چهار کشور که در عمل روبرو هستند با گروه‌هایی که از حمایت قطر برخوردارند و احتمالاً از نگاه آمریکا هم عنوان کامل تروریسم به اونا داده نمیشه، مثل نوع نگاه آمریکا به اخوان المسلمین در کشورهای مختلف. بنابراین از نگاه آمریکا شاید قطر این تعهدش تعهد قابل قبولی باشه، ولی از نگاه اون چهار کشور دیگه این تعهد کافی نیست، بلکه باید شرح داده بشه، باز بشه، موارد مختلف اشاره بشه. مصری‌ها به یک کلمه کمتر از توقف هر نوع کمکی به اخوان المسلمین رضایت نمیدن، همینطور سعودی‌ها یا اماراتی‌ها و بحرینی‌ها. بنابراین باید این معنا کاملا شکافته بشه، منظور از تروریست کیست و منظور از کمک مالی چیست، آیا شامل شهروندان هم میشه. اینا هیچ کدوم توضیح داده نشده و به نظرم آمریکایی‌ها فقط می‌خواستن به نوعی آقای تیلرسون دست خالی از قطر بیرون نیاد.
خب در نهایت آقای نوری‌زاده، آسوشیتد پرس در گزارشی از سفر وزیر امور خارجه فرانسه در همین هفته پیش رو برای پیگیری این مذاکرات گفته. شما تصور میکنید که تا چه حد ورود وزیر امور خارجه فرانسه به موضوع کارساز باشه؟
ببینید، آلمانی ها، انگلیسی ها و امریکایی ها در واقع در این جریان وارد شدن. فرانسه هم دارای مصالح بسیار زیادی در منطقه هست، به ویژه در امارات و همینطور در قطر و عربستان سعودی. بنابراین حضور فرانسه به عنوان باز یک طرف میانجی میتونه یه مقدار کمک بکنه. رئیس جمهوری جدید فرانسه هنوز ارتباط خاصی با منطقه نداشته و حالا اگر وزیر خارجش وارد این میدون بشه، وزیر خارجه که در این حال دارای سوابق آشنایی و دوستی در مقام وزیر دفاع با این کشورها هست، شاید بتوان گفت یک قدم مثبتی تلقی بشه، حداقل از دید اون چهار کشور شاکی.
با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، یک خبر دیگر. رئیس سازمان امداد و نجات می‌گوید 5 استان آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 3 روز گذشته دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از امدادرسانی و تخلیه 25 نفر از شماری از روستاهای کشور گفته. و یک قاضی دادگاه فدرال در هاوایی حکمی صادر کرد که بر اساس آن برخی محدودیت‌های قید شده در فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ نقض می‌شود. بر اساس حکم قاضی دریک واتسون، محدودیت‌های قید شده در فرمان مهاجرتی نباید شامل اقوام درجه دوم فرد ساکن آمریکا شود. بدین ترتیب به طور مثال مادر و پدر بزرگ‌ها، نوه‌ها و برادرزاده‌ها باید اجازه پیدا کنند تا برای دیدن اقوام خود به آمریکا سفر کنند. فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، یمن، سومالی، سودان و یمن را شامل می شود. و ما 71مین دوره جشنواره هنرهای نمایشی آوینیون در این شهر در جنوب فرانسه برگزار می شود. محمد عبدی، منتقد سینمایی:
بار دیگر شهر تاریخی و زیبای آوینیون در جنوب فرانسه که به شهر پاپ ها شهره است، حدود 4 هفته میزبان جشنواره آوینیونه که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان محسوب میشه و هر سال در این ماه میزبان صدها هزار علاقمند به هنرهای نمایشیه، از تئاتر و رقص و باله و اپرا تا کمدیهای تک نفره. امسال 71مین دوره جشنواره آوینیون برگزار میشه با 1480 اثر در بخش آف که از صبح تا شام تمام تالارها، کلیساها و حتی کافه های شهری که دور تا دورش دیوار کشیده شده و مثل قلعه میمونه میزبان ده ها هزار بار اجراس این چند هفته خواهند بود و در کنار اون در بخش اصلی 56 اثر از کشورهای مختلف از پرتغال و آلمان و هلند تا یونان و تونس و گرجستان به جشنواره دعوت شدند. امسال به طور چشمگیری نمایش فیلم هم به بخش های مختلف جشنواره اضافه شده و امسال شاهد نمایش فیلم های مختلفی چون تیم بود و اثر عبدالرحمن سیساکو هستیم که این فیلم ها به قصد پررنگ کردن ارتباط سینما با هنرهای نمایشی به نمایش در میان و امسال هم همه فیلم ها به آثار آفریقایی یا مربوط به آفریقا اختصاص پیدا کردند. در بخش اصلی جشنواره آوینیون یکی از ستایش شده ترین طراحان رقص جهان اسرائیل گالوان در حیات رویایی پله دو پاپ یا قصر پاپ اجرا خواهد داشت، یکی از اصلی ترین برنامه های امسال که همه منتظرش هستند. جولیت بینوش بازیگر تحسین شده فرانسوی که در فیلمی از عباس کیارستمی هم بازی کرده و در ایران بسیار شناخته شده است، یک اثر نمایشی به نام باربارا رو به همراه الکساندر تارو به عنوان پیانیست اجرا میکنه و اولیویه پی مدیر جشنواره هم خودش یک اثر نمایشی 4.5 ساعته به نام پاریسیا رو اجرا خواهد کرد. بخش اصلی جشنواره آوینیون تا 26 ژوئیه و بخش آف اون تا آخر این ماه ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم و نوبت میرسه به ملاقات، برنامه‌ای که هر بار در اون با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشیم و کاریستاست مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی آمریکایی است که از اسفند ماه سال 94 در زندان اوین به سر می برد. اتهامش همکاری با دولت متخاصم است و حکمش 10 سال زندان. محمد باقر نمازی 80 ساله برای پیگیری وضعیت پرونده فرزند زندانیش سیامک به ایران رفته بود، اما خودش هم بازداشت شد و بر اساس حکم صادره باید تا حدود 90 سالگی در زندان بماند. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. خانواده محمد باقر نمازی میگویند او به دلیل ناراحتی قلبی و کهولت سن تحمل شرایط زندان و این حکم سنگین را ندارد. محمد باقر نمازی پیش از انقلاب سال 57 در ایران مدتی معاون عمران شهری وزیر کشور و مدتی هم استاندار خوزستان بود. او 4-5 سال پس از انقلاب 57 همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و در صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف مشغول به کار شد. او به عنوان نماینده یونیسف سابقه کار در کشورهای سومالی، مصر و کنیا را هم در کارنامه خود دارد. و از همین رو کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف بهمن ماه گذشته کارزاری اینترنتی به راه انداختند و با انتشار ده‌ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود محمد باقر نمازی شدند. بابک نمازی دیگر فرزند محمد باقر نمازی چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت احساس ناتوانی، بیپناهی و هراسی که خانواده ما دچار آن شده قابل توصیف نیست. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا، همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و محمد باقر نموذی شدند، اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.